بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. داستان بسیار پندآموزی در کتاب خدا قرآن مجید که در ضمن اون داستان دو بار مسئله تسبیح به کار گرفته شد. این دوباری که مسئله تسبیح به کار گرفته شده بسیار قابل دقت برای همه، برای کسانی که پروردگار می‌فرماید بخوان ساختمان سعادت دنیا و آخرتشون ساخته بشه. خواستن یه محوره، یه مسئله بسیار مهمیه. من اوائل طلبگی در قوم و یه شخصی به مناسبتی آشنا شدم که در تهران زندگی میکرد. در همون آشنایی اول دیدم صاحب اخلاق، صاحب محبت، و عاشق کار دین و خدمت به مردم. الان Poloyon avat sol sendore panjo solishu dar urupavu emriko gozaronde و در این دو قاره خدمت‌های قابل توجهی به دین مردم و به زندگی مردم کرده. چند هزار نفر پیشش شیعه شدن، تعدادشو نمیدونم، ولی گاهی زنگ میزنه، احوال پرسی میکنه. من وقتی که امتیازات او رو دیدم گفتم آدرس تهرون تو میدی به من؟ گفت بعد بنویس. به محض این که به چنین افرادی برخورد کردی واقعا دست از دامنشون بر ندارید. اینا خورشیدن، طلوعشون آدم رو از هر نوع سردی نجات میده، طلوعشون حرکت ایجاد میکنه، امید ایجاد میکنه. گاهی ممکنه کنار اینا تبدیل به یک انسان بسیار اثرگذار بشه و میشین. خیلی ها رو سراغ دارم، هیچی نبودن. یکیش خودم، صفر بودم. الانم بین خودم و خدا صفرم، اما بالاخره واجب نعمت خدا رو سپاسگزاری کرد. از 12-13 سالگی به چنین افرادی من با هدایت خدا برخورد کردن، در من وجود همشون خلاصه شده. اثرگذاریشون عجیب بود، نفسشون، نگاهشون، گریهشون، شبشون، سحرشون، فهمشون. جوانانم، من شما رو به اسم نمیشناسم در ایران، در هر شهری که منبر میرم، اما دلم پیش شماست، عاشق شما. حرمی نرفتم که به شما دعا نکنم. حالا اگه خدا دعا رو لیاقت دید مستجاب میکنه، اگه دید دعای من با نفس آلوده من مخلوطه، شاید کرم کنه، مستجاب کنه. آدرس داد، رفتم تهران خونه‌شون. گفتش که خواستم. داستان مال 50 سال پیشه. گفت خواستم یه نقاش هنرمند بشم، یه تابلو روی تاخچه بود، گفت این عکس خوبیه؟ گفتم بله خیلی. عکاسش کیه؟ گفت این عکاسی نیست، این عکس پدرم. یه روز اومد خونمون، یه صندلی گذاشتم تو حیاط، عکسشو کشیدم، بعد عکس عکاسیشو برد. هیچ فرقی نمی کرد با این عکس قلمی. گوی مسیر طی شد. خیلی دلم خواست خطاط بشم، هیچ خطی بلد نبودم. گفت این تابلوهایی که میبینی 23 نوع خط نسخ، سولس، شکسته، نسخ عدیق، نقاشی، کوفی. بعد یه تابلو رو نشون داد، گفت قلم دوات گذاشتم تو جیبم، رفتم کنار خانه کعبه، خطای رو پرده کعبه رو شروع کردم نوشتن. گو اینها، گو این جرایانم طی شد. این معجزه خواستن با یه چیزی که پیغمبر از امت بسیار ازش متنفر بود، سستی بود، کسالت بود، تمپروری بود، دلسردی بود. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. هر کدام از شما جوانها، پیغمبر می‌فرماید معادنون که معادن ذهب و الفضه، معدن طلا و نقره. این طلا و نقره بمونه قیامت جواب خدا رو نمیتونین بدین. طلای درون شما باید درات. ده ها هنر مثبت بشه. بعد به من گفت، یه رو گفتم من که جاده نقاشی رو طی کردم، جاده خط رو طی کردم، قرآنایی که نوشته، مفاتیحایی که نوشته، کتیبایی که برای مساجد ایران حسینیه ها نوشته هنو هست، از زیباترین کتیبه هاست. گفتم این دوتا جاده رو که طی کردم، جاده شعرم طی کن. و وقتی که نیت کردم شعر بگم، خواستم، خواستن مثبت رو پروردگار عالم کمک میکنه، یقینم. یعنی پشت هر خواسته مثبتی خواست خداست، اراده خداست، لطف خداست. و شروع کردم شعر گفتن. شعرهای اولم که شعر نبود، دریوری بود، اما کوشیدم، طی کردم جاده رو تا یه روزی رفتم حرم وجود مبارک ابی عبدالله. یه قلم و کاغذم بردم، پایین پا روبروی قبر علی اکبر و ابی عبدالله نشستم به شعر گفتن. این شعر رو گفتم، همون رو برای من خون منم نوشت. آه شبگیر کند فاش چو روزی رازم، همچو منصور سر دار فنا سر بازم. میدم جان به هوای رخت ای طلعت عشق، به امیدی که بیایی و ببینی بازم. منو شمع شب و پروانه سه عاشق بودیم، سوختند آن دو شبی من به غمت می‌سازم. دیوانش در اومد، این حرف قرآن، بخوای یه ساختمان کامل سعادت برای دنیا و آخرتت بالا میاری، میسازی. اگه بخوای دانشمند کم نظیر بشی، میشی. اگه بخوای خیر کم نظیر بشی، میشی. یه نقاش ساختمون بود میومد پا منبر من تهران، یه بارم منبر اومدم پایین گفتم چری میای یا نمیای؟ چند شب میای؟ سه ما نیستی. دو شب میای؟ چهار ما نیستی. گوه افشته تا رو با خودم همراه کردم، سوادم نداشت. رفتم کمربند ایران رو داریم میگردیم. هر بچه ای چشمش تراخون داره، هر خانومی مشکل داره، مشکل جسمی، هر آقایی مشکل بیماری داره، هر کسی مشکل خرجی داره که بعضیشون میگفت هسته خورما میکوبن به صورت آرت اونو میخورن. جاهایی گفت رفتم که مردشونو میبرن تو رودخونه میشورن، خودشونم کل زمستون غسلاشون رو جمع میکنن، هوا که گرمشه برای 50 تا غسل میرن یه غسل میکنن. جایی بوده که روز 21 مارمزون به عشق امیرالمومنین نهار میداد، نمیدونستن چی بشه. گفتم منو تو کاراتون شریک کن. هر بار می اومد در خونه یه پولی می گرفت می برد. یه نقاش، نمیتونم کار بکنم، کاملا میتونم. نمیتونم بنویسم، کاملا میتونم. یعنی پروردگار عالم همه استعدادها رو در تو یه نفر جمع کرده، در تو یه نفر. تو نسخه پروردگاری. میگن من نمیدونم بابا طاهر بی سواد بوده، میگن شما این رباییشو ببینید، خاص بهترین ربایی تاریخ ایرانو بگه گفت، بعد از اونم کسی ریتمشو به اون شکل نیورده. الان 11 قرن. نوی دلا قافل ز صبحانی چه حاصل؟ مال 30 سال 40 سال در بیخبری به سر میبری، دو تا خبر فقط داری، یه شکم یه غریزه جنسی، خبر سوم چیه؟ دلا غافل ز صبحانی چه حاصل؟ یعنی چی گیرت اومد؟ مطیع نفس و شیطانی چه حاصل؟ این نیم بیتش مضمون یه روایت حضرت رضاست، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی، چه حاصل؟ کجایی؟ چیکار میکن؟ تو این جهان پهناور اینم شد کار، ابغل آشپزخونه یه خونه برم مغازه، یا برم کارخونه، یا برم تو زمین کشاورزی، دوباره برگردم به همون خونه. خونه پول، خونه پول، پول خونه. یعنی آفرینش تو رو پروریده، در همین چند قدم خونه محل درآمد، محل درآمد خونه. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی، چه حاصل؟ قصه داره. یکی می اومد تا منبر من فوت کرده، همیشه به من میگفت من این آخر عمری خیلی قصه دارم. دارم برای چی؟ گوه از وقتی که اومدم این منبر رو گوش دادم به این نتیجه رسیدم که کل عمرم رو به باد دادم، حالا هم برگشت نداره. گفتم حالا سر نقطه دل سردی با این هستی خدا خوشش نمیاد. همین مقدار که فهمیدین توبه است، چند روز باقی مونده رو غنیمت بدون. من بچه بودم، یکی بود تهرون تاجر بود، قوغا کرد در کار خیر، قوغا. یکی هم مهمترین مساجد ایران مسجد ارک تهران، کلشو به تنهایی ساخت، کلشو. من برای ایتامی که زیر نظر خودش و رفیقش بود منبر رفتم، نمیدونم اینا چند تا یتیم و پنج شیش سالگی بزرگ کردن تا دانشگاه رسوندن، دکتر شدن، روحانی شدن، مهندس شدن، معمار شدن، دانشمند شدن. همم یتیم ندار بودن، من نون شب نداشتن بخورم. یواش یواش به زن و بچهش گفت اگه دلتون میخواد با من بیاین، من قصد دارم برم کربلا نزدیک حرم یه جا بگیرم، از کربلا بیرون نیام تا بمیرم. خانومش گفت من میام، بچه ها که اینجا زن و بچه دارن و شوهر دارن. رفت حرم ابی عبدالله، پیغام داد به پسرش این متراج فرش دستباف گرون قیمت برای حرم ابی عبدالله بفرست، این مقدار سنگ مرمر سبز بی نظیر یزد و برای حرم ابی عبدالله بفرست. به تنهای حرم رو فرش کرد، دیوارا رو کلش رو سنگ مرمر کرد، ویلچری شده بود. روزا از صبح می اومد حرم تا نماز ظهر، عصری می اومد تا نماز مغرب و عشا. یه دوستم که خونش منبر می رفتم به من گفت یه رو رفته بودم کربلا میخواستیم یه حسینیه بسازیم که اقلا در هر یک بار 300 خونواده رو جا بده. گو اومدم حرم ابی عبدالله، اومدم پیش ایشون که رو ویلچر رو، گفتم به ما کمک میکنی؟ گو آره. دست چکه شدن رو برد گو بینیمسه، قسم خورد به من گفت فلانی 20,000 تومن من میخواستم 70 سال پیش، 20,000 تومن تهرون 4 تا خونه میدادم 20,000 تومن. من قلمم لغزید، به جای 20,000 تومن نوشتم 200,000 تومن. از 200,000 تومن چیزی بود. گفتم حالا چک و خط نزنم، به خودش بدم ببینم عوضش کنه. قلم شده رو برد امضا کنه، گفتم حاجی عینک بزن بخون و امضا کن. گم من برای ابی عبدالله عینک بذارم؟ هر چی نوشتی برو بانگ بگی. من برای حسین عینک نمیذارم. گو 200 تومن کل ساختمون رو تموم کرد. ای که از دستت رسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. من 2 تا آیه برای برادران و خواهران ثروتمند متدین بخونم که ثروتشونم پاک، چون این دوتا آیه راجع به ثروت حلال حرف میزنه، حرام که ملک آدم نیست. کسی زمین غصبی داره باید بره به صاحبش پس بده، توبه دیگه نداره. کسی رشوه گرفته باید بره به رشوه دهنده پس بده. کسی میلیاردها تومان از این مملکت اختلاس کرده، اگه مرده و جهنم نمیخواد بره پس بده، که البته پیغمبر میگه توبه در این موارد خیلی سخته. تو گناه نیفت که توبهش هم سخت نباشه. این دوتا آیه، یکی در سوره آل عمرانه، یکی در سوره توبه است که دوتاست در سوره توبه، فقط مال پول پاک حلال و درآمده از رنج بازو و عرق جبین. اگه ثروتمندی در این مجلس هست، خودش میدونه با این دوتا آیه. دوتا آیه را من نمیخونم کسی بیاد بعد منبر بگه آقا من میلیاردها ثروت بیکار دارم بدم دست تو، من پول میخوام چیکار؟ من همین چندرغازی که پول معلمی در میارم کلی برای قیامتم دغدغه دارم که چی جواب خدا رو بدم. آیه اول آل عمران 180، آخرای آل عمران. ولا يحسبن الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. خیال نکنن اونایی که من مال حلال بهشون دادم، آتاهم الله من فضله، پولو من دادم، مال منه، پاکترین پول، خیال نکنن اونایی که من این پول حلالو بهشون دادم و در هزینه کردن در راه خدا بهترین خونه رو که تو شهر دارن، بهترین ماشین هم دارن، بهترین عروسی هم که برای بچه هاشون گرفتن، خودش و زنشو نزدیک به قبرستان، میلیاردی پول مونده. خیال نکنه نسبت به این پولی که بخل می‌ورزه و هزینه نمی‌کنه در راه خدا، یتیم، مسکین، فقیر، آبرودار، مشکلدار، بیخونه، مریض بیمارستان، دو رو دیگه میخوام 30 میلیون تومان صورت بدن وجود مقدس حضرت بیمن، میگه من 5 میلیونشو میدم. این بقیه 25 میلیونش باید به گدایی بیفته، آبروی کل عمرش باید بیریزه. خیال نکنن این بخل به این ثروت خیرن لهم، خیلی براشون خوبه، نه، بل هو شر لهم. این پول مونده زیان داره، زیانش هم اینه، سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، به وزن پشتوانه مالشون که در بانک مرکزی طلا و نقره است، به وزن پول عمرشون این پول رو گردن بند میکنم، از فلز گداخته شده دوزخ میندازم گردنش، بهش میگم برو جهنم، پولت هم مال خودت، ولی الله میراث و سماوات و الارض، من خدا تمام آسمان ها و زمین مالمه، نیازی به این شن تو من پولت رو ندارم، پولت مال خودت، به با فلز گداخته شده ای که به گردنت انداختم. والله خبیرون به ما تعملون، من آگاهم که شما چی کار دارین میکنی. یا آیه، دوتا آیه تو سوره توبه است. اون دوتا آیه خیلی سنگین. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. انفاق مال پول حلاله، پول حرومو که نمیشه انفاق کرد. اونایی که ثروت سنگینی رو انباشته کردن، خودشون هم دیگه نمیدونن حساب پولشون چقدره، نمیدونن. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. پول حلال معلوم میشه صاحبش روزگیر و نمازخون هم هست، خیلی دقت کرده پول نجس نباشه. حبیب من، به این ثروتمندان بخیل عذاب دردناک من رو خبر بده، بگو آتشی براتون فراهم کردم که اون سرش پیدا نیست. یوم، یوم یعنی روز قیامت، یوم یهما علیها فی نار جهنم. من تمام ثروت تو تبدیل به فلز میکنم، با آتش جهنم به شدت گداخته میکنم. یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم. بخشی از این فلز رو میچسبونم به پیشونید، چون تو به جای اطاعت کردن از من نوکر پول بودی، سجده به پول میکردی. فتکوا علیها فی نار جهنم، داغ میکنم این فلزو. فتکوا بها جباههم، میچسبونم به پیشونید و جنوبهم و به دو طرف پهلوت که جای هوا و هوس بوده و عاشق اسکناس بودی، و جنوبهم و ظهورهم. تو که در دنیا 60 سال حمال پول بودی، قیامت این پولا رو با فلز گداخته شدن میچسبونم به پوشت. بعد بهت میگم هازا ما کنستم لند پسکم، این ثروتی که بر خودت تو دنیا جمع کردی، فزوقو، آتش رو بچش، بچشید. به ما کنتم تکنزون، چون یه عمری پول جمع کردی. اینم یه ثروت. من قرآن میگه اگه بخواین این قرآن ساختمان سعادت دنیا و آخرت شما رو میسازه. حالا تو سوره نون والقلم یه داستان از ورثه بخیل، پدر بسیار کریم بود، بچه ها بسیار بخیل بودن. پدر جوون بود، اومد یه زمین آبادی رو کنار شهر صنعا گرفت، کشاورزی، باغ، محصول. این کشاورز در این باغ و باز گذاشته بود، به مردم منطقه گفته بود هر کدومتون پول خرید میوه ندارین، بیاین تو این باغ، سیب دارم، گلابی دارم، هلو دارم، انگور دارم، زردالو دارم، خیلی هم دارم، سبد بیارین هرچی میخواین ببرین. خرجی سالش هم عباق در میابود، خرج بیل زدن و کود و آبیاری هم در میابود. میدید خیلی اضافه داره، به مردم گفته بود بیان ببرین. من میخوام چی کن؟ سه تا هم پسر داشت، کارش 40 سال این مرد، بچه ها بردن دفنش کردن. وقتی بابا رو دفن کردن، همون شب تو اتاق نشستن با هم قرار گذاشتن که فردا ما صبحی که آفتاب طلوع نکرده میریم باغ، در باغم از پشت قفل میکنیم که یه دونه مستحق نیاد تو این باغ. تمام مستحقا محروم. این تصمیم رو شب گرفتم، خوابیدم. پروردگار میفرماید یک صاعقه گردان فرستادم، کل اون باغ و باغای بغل و نه، کل اون باغ و تا زیر ریشه‌هاشو خاکستر سیاه کرد، کلشو. آفتاب نزده بیدار شدن، گفتن بدویم نکنه فقیری، آبروداری، پیرزنی، قد خمیده‌ای، یتیمی بیاد و از ما میوه بخواد. بودوی وقتی اومدن در رو با کردن، دیدن غیر خاکستر سوخته ی داغ هیچی نمونده. این متن قرآنی با قال اوسطو، اون برادری که عاقل‌تر بود بهشون گفتش که لولا تسبحون، شما چرا در گردونه ی تسبیح خدا نبودین؟ چرا خدا رو بی عیب ندونستین؟ چرا خدا رو بی نقص ندونستین؟ که اگه مثل باباتون به مستحقا کمک میکردین خدا برکت میداد. چرا خدا رو بی عیب حساب نکرد؟ چرا بی نقص حساب نکرد؟ خدا که اهل رحمته، خدا که اهل لطفه، خدا که اهل محبته، شما چرا بخل کردید؟ چرا سنگین دل شدید؟ چرا سخت دل شدید؟ این میوه رو که شما نساختید همه مال خداست. مثل باباتون 50 سال میخوردین و وضعتونم خوب بود و به مردم فقیرم میدادین. شما خدا رو بی عیب و نقص ندونستین. گفتین اگه به فقرا بدین خدا نمیتونه جبران کنه. این عیب خداست، این نقص خداست، این اعتقاد شما بود. بقیه برگشتن گفتن قالو سبحان ربنا، خدای ما درست بی عیب و نقص، انا کنا ظالمین، ما پر عیب بودیم، ما پر نقص بودیم، ما ظالم بودیم که یه شبه خدا ما رو به خاک سیاه میشون. این خاک سیاهی که میگن مالا همین داستان سوره نون و القلم. امیر المؤمنین می فرماید هر صفت خلافی که در باطنتون باشه به اندازه همون صفت از رحمت خدا محرومی. بین خودتون و خدا دیوار نسازید تو باطنتون. خوب مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ای. دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. بالاتر از اینم هست، این رباعی سعدی مال زین العابدین تو ابو حمزه است. کرم بینو لطف خداوندگار، گناه بنده کردست و او شرمسار. زین العابدین تو ابو حمزه میگه عمری من گناه کردم، انگار تو از من خجالت میکشی که کاریم نمی کنی، انگار تو از من شرم میکنی که منو کیفر نمیدی، عقوبت نمیدی. الهی آتش‌افروز، در آن سینه دلی دل را که سوزی نیست، دل نیست، دل افسرد غیر از آب و گل کرامت کن درونی درد پرور، در آن سینه دلی وان دل پر از درد. دلم پر شعله گردان، سینه پر دود، زبانم را بگفتن آتش آلود. ندارد راه فکرم روشنایی، ز نورت پرتوی دارم گدایی. بده گرمی دل افسردم رو، فروزان کن چراغ مردم رو. در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید، دیگر هیچ. آفتاب تازه طلوع کرده بود، اومدن بهش داد و چهار زن و بچه اعلام کردن آماده بشین، میخوام شما رو ببریم بارگاه یزید. پنج تا بچه رو با پنج تا زن مچاشون رو به تناب بستن. خانوما طبیعی میخواستن را برن، بچه ها عقب میموندن، بچه ها رو میزدن. خانوما میخواستن ملاحظه بچه ها رو داشته باشن، میریختن خانوما رو تازیانه میزن. تو بارگاه یزید همه رو سر پانی گرداشتن، گرسنه و تشنه. یه مرتبه دختر 13 ساله ابی عبدالله سکینه چشمش افتاد به سر بریده بابا میان تشت روبروی یزید. یه مرتبه دید یزید یه چوب نازکی رو بلند به لب و دندان ابی عبدالله چه دستشو از تناب زبر کشید بیرون، دوید اومد کنار تخت یزید، صدا زد یزید بابامو نزد. یزید صبر کن، من شب گذشته تو خرابه خیلی گریه کردم، خسته شدم، صورتم رو خاک گذاشتم و خوابیدم. خواب دیدم توی بیابانی گم شدم، راه رو پیدا نمی کنم، ترسیدم. یه مرتبه دیدم 5 انسان با یه دنیا وقار نورانی زیر بغل یه آقایی رو گرفتم، هر قدمی که بر می داره صدا می زنه ولدی قتلو و ما عرفو. و من شرب الماء منعو بود، دو سه قدم که میره میشینه رو زمین، نمیتونه راه رو ادامه بده. یزید دویدم به یکی گفتم این آقا کیه، گفت سکینه جدت پیغمبر اسلام. داره میره دیدن سر بریده ی عبید. اومدم برم پیش جدم، صدای خانومی از پشت سرم بلند شد، سکینه جان الیه. برگشتم خانومی رو که تا حالا ندیده بودم آغوششو باز کرد، خودمو انداختم تو آغوشش. به من گفت سکینه جان مادرت فاطمه، اینقدر گریه نکن، اینقدر دل منو نسوزون، دارم میرم گیسوانمو به خون گلوی بابات رنگین کنم. قیامت به خدا بگم بپو حسین من چه کرده بود. سه تا سفارش دارم به عنوان یه برادر، به عنوان یه عاشق، و اون اینه که مردم، برادران اهل قزوین، از من زیاد پرسیدن تمام ایران منبر رفتی چه شهرهایی برات از نظر توسل و گریه مهم بوده. همیشه در این 50 سال جواب دادم تهران، قزوین، هیچ جا دیگه نه، جایی دیگه برام معمولی بوده. خیلی آدم های با ارزشی هستین، مردتون، زنتون. یه سفارشم اینه در هیچ شرایطی دست از ابی عبدالله بر ندارید. حسین جا حدود 21 سالم بود، یه صبح جمعه تهرون رفتم یه روزه خصوصی که تاق اون خونه تیرچوبی بود، یه پیرمرد با وقاری هم تو اون روزه بود، پدرمو میشناخت، من نمیشناختمش. وقتی از روزه اومدیم بیرون، خونمون یه کوچه با هم فرق داشت، حدود شاید 10-20 قدم. به من گفت کاری نداری؟ گفتم نه. گفت بیا یه دقیقه خونه ما. رفتم، خونش 2 طبقه بود، تو میدون قیام، تو یکی از کوچه های پایین شهر. به من گفت بی بریم طبقه بالا. منو برد طبقه بالا، گفت اتاقو ببین، یه روزه خونی از رشت اومد تهرون به نام نظام رشدی، این جا نداشت. منم وضعم خوب بود، بهش گفتم با خانوم تو دخترت بی خونه ما، کرایم نمیخوام. من که ندیده بودمش، ولی این بزرگوار به من گفت رو منبر که میشست اصلا خطبه نمیخوند، به جای بسم الله الحمدلله رب العالمین میشست، به مردم نگاه میکرد، میگفت صلی الله علیه. amo. میگم مجلس به هم میخورد، نمیدونم چه نفسی داشت، چرا ما از اون نفس رو نداریم؟ خدای ما مستحق به ما هم اون نفس رو بدیم. گو خانومش که از دنیا رفت، دو سه سال زنده بود، با دختره توی این اتاق بود. گو یه روز صبح ساعت 9 و منم پایین بودم، منو نرفته بودم بازار، دخترشو صدا میکنه، میگه یه کاسه و یه کتری آب بیار منو وضو بده. دختره گو بابا الان که وقت نماز نیست. گو میدونم، من ساعت 10 میمیرم، بناس ابی عبدالله بیاد بالا سر. دخترش اومد آب برد و کاسرم برد و بابا رو وضو داد و گفت بیشین دستو بذار تو دست من، هر وقت دستتو فشار دادم سری منو بلند کن بشون که ابی عبدالله اومده. گفت دختره یه دفعه دید بابا دستشو فشار داد بلندش کرد، گفت حسین جان اومدی؟ از این انسان وفادار خودتون زن و بچه‌تون دست نکشین. هر پولی هم برای ابی عبدالله میتونین خرج کنین. من در روایات خیلی مهممون دیدم موسی بن عمران تو کوه طور، نمیدونم چند هزار سال قبل از ابی عبدالله، خدا بهش گفت موسی هر کی برای حسین من یک درهم خرج کنه تا 70 درهم تلافی نکنم از دنیا نمیبرم. دیگه حد ابی عبدالله به شعرا وصله. تو روایت داره کامل و زیاراتو من ترجمه کردم، نمونه نداره این کتاب درباره ابی عبدالله، 700 صفحه است. روز قیامت قبل از رسیدگی به حساب بندگان، ابی عبدالله به خدا میگه عاشقان و گریه کنای منو به من بده ببرم. خدا بهش میگه حسین عزیز من پرونده شونو وا نمی کنم، ورشون رو ببر. قبل از همه انبیا و ائمه، امام حسین رو به زن و بچه تونم انتقال بده. من داستانایی از این مسئله دارم، اگه یه وقت خدا دوباره توفیق داد و عمرم تموم نشد و اومدم براتون میگم، داستانایی که کسی نمیدونه جایی نوشته نشده. این یه سفارش. سفارش دومم یه کتابی آیت الله العظمای بروجردی دارن که 30 سال زحمت نوشتنشو کشیدن، 50 جلد، هر جلدی 600 صفحه هست، 30,000 صفحه، روایات فقه. آقای بروجردی در این کتاب، آقای بروجردی آدم کمی نبود، آدم کم نمونه‌ای بود، آدم فوق‌العاده‌ای بود. آقای بروجردی روز پنجشنبه 7:30 صبح از دنیا رفت، روز چهارشنبه گفت محضری بیارین کنار بستر من. به محضری گفت این سندا ثلث مال منه، تمامشو جلو چشم من به نام ابی عبدالله کن، من امضا کنم، ورد و برو دفتر رو. نوشتن اگر نماز جماعت از 10 نفر بگذره، یعنی با پیش نماز نماز بشه 11 نفر. آقای بروجردی از قول رسول خدا نقل کردن با سند که اگر جن و انس جمع بشن، دریاها مرکب بشه، درختا قلم بشه، ثواب این نمازو نمیتونن بنویسن. مسجدا رو خالی نذارین، اینا خانه های خداست، اینا کوری چشم دشمنه. به خدا قسم اینایی که خبر میگیرن خوبم خبر میگیرن، اسرائیل، امریکا، اروپا، هر چی مسجدا خلوت‌تر میشه اونا قند تو دلشون آب میشه. اینم سفارش دومم. سفارش سومم، با همه، با همدیگه، با زن و بچه، با پدر و مادر، با مردم، با مشتری، با شاگرد مدرسه محبت کنید. محبت خیلی جواب میده، خیلی. اصلا ما اکسیری مثل محبت نداریم. خیلی جوونا رفتن منحرف شدن، بعد اومدن پای منبر من که نمیشناختمشون، گفتن 10 سال نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم، زنا کردیم، بد کردیم. چرا؟ گفتن تلخی پدرمون ما رو از خونه روند، تو کوچه تو خیابون اولین کسی که به ما گفت قربون قیافت برم ما رفتیم. محبت جذب میکنه و نگر میداره بچه ها رو، رفقا رو، مشتری ها رو. محبت رو هم خرج بکنید. حیف، عمر ما خیلی کوتاه. خیلی چند تا دعا بکنم. خدایا این که من خدا رو به زینب کبرا قسم میدم مدرک دارم، حالا نمیدونم ام سلمه است یا یه خانوم دیگه، میگه من خونه از زهرا بودم، در بسته بود، نگفته بود که کسی تو نیاد یا حرف منو گوش نده. من نرفتم تو، من مشغول دعا بود و گریه میکرد. خب زینب کبرا اون وقت 6 سالش بود. گفت من گوشم رو گذاشتم به در، دیدم یکی از قسمای شدیدی که داره میده میگه خدایا به حق زینب. خدایا به گریه های زینب کبرا شب 11 باران و برف فراوان و مفید تو که سال بسیار پرباری باشه به این منطقه و دیگر مناطق نازل کن. خدایا این مردم رو از رحمتت محروم نکن. خدایا همه گذشتگان ما رو تا زمان آدم غریق رحمت فرما. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده، دعاگوی نسل ما قرار بده. خدایا به حقیقت امیر المؤمنی، به حق پیغمبر، خدایا به حق اون لحظه‌ای که لله لله نبره دلش، لله ابی عبدالله بدن قمر بنی هاشم رو دامنش گذاشت، این مجالس رو از ما نگیر، مساجد رو از ما نگیر، هر کی و هر کی تو این مملکت به این ملت ستم میکنه واقعا میدونی قابل هدایت نیست، شرش و اثر این مردم کوتاه کن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله، به حقیقت اهل بیت، مرگ ما رو روز عاشورا قرار بده، مرگ ما رو روز عرفه قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای رضایت امیرالمؤمنین برسان. خدایا به حقیقت زینب کبرا لحظه مرگ سر ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. خدایا به حق قرآن، به حق خودت، به حق انبیا مرگ ما رو در حال گریه مرعبی عبدالله قرار میده.